سوره بقره آیه 77. عزیزان شنونده، رسیدیم به ساعت 20:31 از شما دعوت میکنم با برنامه در مکتب وحی به کارشناسی حضرت آیت الله مهدوی کنی رحمت الله علیه به مدت 22:24 همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
در مکتب و
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان فرهیخته رادیو قرآن. برنامه در مکتب وحی را می شنوید با سخنان مرحوم آیت الله مهدوی کنی در بیان تفسیر سوره مبارکه بقره. با ما همراه باشید.
جهرن دعوتک یا کریم و خفیتن رفقاً بعبد تائب يتألم أعلم بأني مذنب لكنك مني بذنبي يا إلهي أعلم مني بذنبي يا إلهي أعلم جهرا دعوتك يا كريم وخفية رفقا بعبد تائب يتألم أعلم بأني مذنب لكنك مني بذنبي يا إلهي أعلم مني بذنبي يا إلهي أعلم.
همراهان قرآنی، مرحوم آیت الله مهدوی کنی در برنامه امروز به ادامه تفسیر آیه ششم سوره مبارکه بقره اشاره می‌کنند. در این آیه شریفه چند نکته مهم وجود دارد. نکته اول اینکه تأکید با ان در آغاز این آیه تأکید بر فایده نداشتن تبلیغ در برابر کفار است و اینکه انذار پیامبر برای آنها فایده‌ای ندارد. نکته دوم این که پاسخ انه حتما در مقام انکار نیست، میتواند در مقامی باشد که مخاطب ما احتمال خلاف میدهد، چنانکه در این آیه شریفه مخاطب اولا پیامبر اکرم است که به جهت علاقه‌ای که به مردم داشتند و احتمال تأثیر تبلیغ خود را می دادند، لذا بسیار اصرار می کردند که همه کفار و مشرکین ایمان بیاورند و احتمال می دادند که اصرارشان مؤثر باشد. ولی خداوند می فرماید این احتمال فایده‌ای ندارد و آنها ایمان نمی آورند. اما نکته سوم در این آیه شریفه همزه است که بر سر کلمه انذرتهم آمده است که آیا این همزه استفهام است یا معنی دیگری دارد؟ مفهوم اصلی استفهام سوال کردن از مخاطب است، اما گاهی استفهام برای توبیخ دیگران است و گاهی برای این است که انکار مطلبی را به صورت استفهام بیان کنیم. اما استفهام برای چند هدف در آیات قرآن بیان می شود. هدف اول برای درک مطلب و رفع جهل از مخاطب است و هدف دیگر این است که احتمالاتی که در ذهن مخاطب است بیان می کند، یعنی به قصد بیان احتمالات مورد توجه مخاطب استفهام بیان می شود. خب دوستان، اکنون توجه شما را جلب می کنیم به سخنان مرحوم آیت الله مهدوی کنی در بیان تفسیر آیه ششم سوره مبارکه بقره.
ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. چند نکته ادبی در این آیه کریمه هست، لازم است که تذکر بدم به اون نکته ها. نکته اول این است که انه از حروف مشبه به فعل یا مشبه به فعل هست که نیاز به اسم و خبر داره. اسم انه الذین است که در کنار او قرار گرفته و حسب ظاهر مفتوح و مبنی بر فتح، چون اسماء موصول مبنی هستند و اعراب ندارند و لذا الذینه همیشه الذینه تلفظ میشه. در حال رفع، در حال نصب، در حال جر، شما اگه علا هم سر الذینه بیارید الذینه گفته میشه، اگر مبتدا هم باشه الذینه گفته. اینجا هم که این نصر شماده الذین است، ولی در محل نصب هست، یعنی در باطن منصوب. اما خبر الذین و خبر انه کجاست؟ یک احتمال این است که خبر لا یؤمنون باشه، که اون لا یؤمنون که آخر آیه قرار گرفته اون خبر انه الذین است. در اگر انه الذین کفروا لا یؤمنون باشه. احتمال دیگه است که سواءون خبر باشه، که ان الذين كفروا سواءون. اونجا سواءون نه به تنهایی معنا نداره، که بگیم ان الذين كفروا سواءون یعنی مساوی است. چی مساوی است؟ اون جمله ای که بعد هست انذرتهم ام لم تنذرهم، جمله بعدی به منزله فاعل برای سواءون میشه، چون سواء گرچه مصدر هست به معنای اسم فاعل، که مصدر به معنای اسم فاعل در لغت عرب زیاد هست. در مقام مبالغه اونجا عرب ها مصدر رو جای اسم فاعل میارن، مثل این که بخوام بگن زید عادله، میگن زیدون عدلون. خب زیدون عدلون در مقام مبالغه است. وقتی بخوام بگن که یک کسی مجسمه عدالت هست، میگن زیدون عدلون، جای عادلون. اینجا هم بوده ان الذین کفروا مستوی علیهم، یعنی مساوی است برایشان. منتها جای مستقل برای مبالغه سوا آمده که مستره، یعنی بازم مساویست، منتها یعنی خیلی مساویست، یعنی میخواد بفرماد که این اثری نداره، خیلی شدیداً انذار فایده نداره. تأکید بر این مساوات و تأکید بر فایده نداشتن تبلیغ نسبت به این کفار است. اون وقت این اعندرتهم ام لم تنذرهم که فاعل این مصدر قرار میگیره، این مصدر معنای فعلی داره، میتونه فاعل بگیره. بعد مجموعه سواء علیهم با این متعلقش که اعندرتهم باشه، این مجموعه میشن خبر از برای ان الذین کفروا. این یک نکته عددی. نکته دوم این است که در لغت عرب ان رو در کجا میارن؟ ان شکی نیست برای تأکید. حالا به فارسی ما معنا میکنیم به تحقیق، به درستی، که به راستی. بعضیا معنا میکنن یعنی یقینا. خلاصه کلمه کلمه تأکید بر اون مضمونی است که در جمله قرار میگیره. خب این تأکید رو در کجا میارن؟ معمولا در دو جا کلمه ان رو میارن. به الا در موارد معمولی ان لازم نیست، باید بگن الذین کفروا. این ان برای چی آمده؟ در یک مورد این تأکید رو میارن اونجایی که مخاطب ما منکر باشه. اگر مخاطب ما انکار داشته باشه نسبت به چیزی و میگه من قبول ندارم، شما با تأکید با او برخورد میکنید، حالا قسم میخورید میگید والله اینطوره، یا قسم های دیگه. همیشه قسم در جای آورده میشه که طرف مقابل قبول نمیکنه، اینجا تأکید میاره. ان هم در جای گفته میشه که طرف مقابل منکر باشه. اما خب حالا در این آیه کریمه ان الذین کفروا که مخاطب اولیش پیامبر اکرم هست صلی الله علیه و آله و سلم، آیا پیغمبر منکر بودن؟ یعنی پیغمبر فکر میگفت این انذار ما مفید است به حال کفار، بعد خداوند به پیغمبر میفرماید که مفید نیست. این چنین تصوری درست میشه که بگیم پیغمبر منکر باشن و خداوند برای رفع انکار پیامبر ان رو آورده باشن؟ چنین چیزی نمیشه که پیغمبر حرف خدا رو قبول نداره، خدا مجبور شده بگه نه حتما اینطور. پاسخ این اشکال اینه که این نه حتما در مقام انکار نمیاد، در مقامی که مخاطب ما احتمال خلافم بده قبل از بیان من، نه با بیانی که گوینده داره، قبل از بیان تو ذهنش احتمال خلاف این مطلب باشه. یعنی طبیعی بوده که پیغمبر اعظم روی علاقه‌ای که به هدایت مردم داشتن حداقل احتمال تأثیر تبلیغ رو میده، و لذا خیلی اصرار میکردن که همه این کفار مشرکین مؤمن بشن، میرفتن باشون صحبت میکردن، اصرار میکردن. و دلیلش هم همینه که در آیات دیگه قرآن فرماد لا تذهب نفسو که علیهم حسرات، که اون هفته هم عرض کردم که خداوند میفرماید که جان خودتو برای حسرت ایمان نیاوردن اینا از بین نبر. معلوم میشه که پیغمبر خیلی اصرار داشت و مایل بودن که اینا ایمان بیارن. روی این تمایل احتمال میدادن که باز مؤثر باشه. اینجاست که خداوند متعال به پیغمبر، اونم در میدونید که دیگه در سوره بقره در مدینه است، هم در سال دوم هجرت میگوین سوره بقره نازل شده، اول اسلام نیست، بعد از گذشت تقریبا 13-14 سال این بیان آمده که بعد از اینکه پیغمبر این همه تبلیغ کردن و احتمال میدن مؤثر باشه، حالا دیگه خدا میفرماید که این احتمالات فایده نداره، دیگه اثر نداره، بی خود زحمت نده خودتو برای اینا. ان الذین کفروا سواء علیهم اعذبتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. پس بنابراین تأکید در دو مورد آورده میشه، یک مورد مورد انکار مستمع و مخاطب، یک مورد اونجایی که مخاطب ما احتمال خلاف این مضمون جمله ما رو داشته باشه. اینجا را که من میخوام بگم خلافش رو، چون احتمال میده ابتداعاً، نه بعد از گفتار که بگیم پیغمبر بعد از گفتار خدا احتمال خلاف میده، اینجا نمیخوام بگم، قبل از این که خداوند بفرماید طبعا پیغمبر چون متمایل بودن احتمال خلاف میدن که اثر داشته باشه. این هم پس مربوط به این است که در هر جا که در کلام عربی خصوص در قرآن کریم تأکیدات رو می‌بینید، مسلماً این تأکیدها یه نکته داره. البته در کلمات مردم معمولی هم همینطوره، ولی حالا مردم معمولی ممکنه گاهی اشتباه کنن، به کلام زیادی هم تو کلامشون باشه، ولی در کلام قرآن و کلام خدا حرف زائد مفهومی نداره. نکته سوم، نکته همزه هاییست که اینجا هست. گفته میشه ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم. اینجا دو تا کلمه هستی که اانذرتهم، انذرتهم که خب فعل مخاطب از انذر است، انذر که باب افعال انذر، انذر ها میشه انذرته، ولی اعندرته یه همزه اضافه داره، دو تا هم هست. الزاد در قرائت این آیه چند جور قرائت کردن، بعضی اعندرته چون دو تا همزه پلو هم که قرار میگیره قلب به الف میشه اعندرته، بعضی ها به خاطر اینکه ممکنه در تلفظ یه قدید سقیل باشه بعضی یکشو حذف کردن، گفتن سوا علیهم اعندرته، اعندرته هم نگفتن. ولی قرائت مشهور معروف قرآن همینی که ما میخونیم سواء علیهم اانذرتهم، دو تا همزه است، همزه اولی همزه استفهام، همزه دومی همزه جزء فعل مربوط به خود ماده فعل مربوط به باب افعال. یکی هم ام در اونجا هست که سواء علیهم اانذرتهم ام لم تنذرهم، که ام همیشه بعد از همزه استفهام قرار میگیره که آیا اینطور است یا اینطور. وقتی با تشقیق میخوام بکنن احتمالات مطلبی رو بیان بکنن، همزه را اول میارن و ام را بعد. در عربی اکان کزا ام کان کزا، ایکون کزا ام یکون کزا، که این همزه اول است و ام بعدش میاد. خب حالا این همزه استفهام در اینجا آیا واقعا اینجا استفهام است یا اینکه از معنای استفهامی منسلخ شده و فعلا استفهامی نیست به یه معنای دیگه بده کنه؟ ظاهر امری که اینجا استفهام نیست، برای خاطر اینکه خداوند میخواد از پیغمبر سوال کنه که سواء علیهم آیا انذار میکنی یا انذار نمیکنی، چون استفهام واقعی یعنی سوال. استفهام واقعی در جایی است که سوال کننده نمیداند یه چیزی رو و سوال میکنه. بنده وقتی یه چیزی رو نمیدونم از شما سوال میکنم که آیا درساتون رو خوندید مثلا یا خوب نخوندید، تحقیقی دادیم نوشتید یا ننوشتید، خب این سوال بنده جا داره برای که نمیدونم که نوشتید یا ننوشتید. اما حالا خداوند متعال در اینجا از پیغمبر سوال میکنن، میگن که اعندرتهم آیا انذار کردی یا انذار نکردی، اینکه ظاهرا نبودم سوالی نبوده. پس این چه چیزیه که اینجا به صورت استفهام در اومده؟ البته استفهام مفهوم اصلیش همونه که سوال کننده یه چیزی رو نمیدونه و سوال میکنه، ولی گاه از اوقات است که این سوال به غرضهایی غیر از فهمیدن القا میشه که ما در عربی داریم، در فارسی هم داریم، همه زبان هست. مثلا استفهام داری استفهام انکاری، یعنی من میگم آیا اینجوریه؟ آیا من این کار کردم؟ این یکی میگم آیا من این کار کردم؟ نه که خودم نمیدونم این کار کردم، به مخاطبم میخوام انکار خودم رو به صورت استفهام بیان بکنم. گاهی از اوقات برای توبیخ مخاطبه، یه معلم سر کلاس یا یک پدری یا مادری فرزند میگه تو بود این کار کردی، این سوال رو میکنه. این سوال نه برای اینه که نمیدونه، میداند که کی این کار رو کرده، ولی به عنوان توبیخه، برای ملامت، برای سرزنشه یا برای تنبیه. حالا استفهام گاهی برای تقریره، گاهی برای تهدیده، که اینا در ادبیات حتما خوندید یا میخونید که مفاهیم مختلفی هست که مربوط به استفهامه، یعنی استفهامیست به این اغراض. استفهام برای چند غرض میشه در حقیقت، هدف، یه هدف اولیش برای فهمیدن، برای رفع جهل، و بقیهش دیگه برای این نیست، برای غرضهای دیگه است، ولو صورتاً صورت استفهام داشته باشه. اینجا هم صورت قضیه استفهامه، ولی واقعش اینه که استفهام نیست. این به خاطر اون دو شقی است که در این مورد احتمال داده میشه برای مخاطب، نه برای گوینده. چون برای پیغمبر اکرم دو تا احتمال اینجا هست دیگه، یه احتمال این است که انذار بکنن، یه احتمال این است که انذار نکنن. کدامش با کدام فرق داره؟ خداوند فرمود این شق و یا این شق که به نظر شما احتمال تأثیرش هست، چون پیغمبر احتمال تأثیر میدادن، خداوند میخواد بفرمود نه خیر، نیست، تأثیر نداره. در حقیقت این برای بیان استفهامیست برای تشقیق شقوق محتمل در مورد بحث. وقتی که میخوان یعنی احتمالات مسئله مورد بحث را که در نظر مخاطب مورد توجه است بیان بکنن، ولو گوینده سوالی مطرح نداره، گوینده براش چیزی مجهول نیست، ولی برای اینکه بگن اون شقوقی که در ذهن مخاطب هست، احتمالاتی که در ذهن مخاطب هست همه را بیان بکنن، به این صورت بیان بکنن که آیا چنین باشد یا چنین باشد، چنین باشد چنین باشد. این استفهامی است به قصد بیان احتمالات. چون استفهام با احتمالات تناسب داره، استفهام در جایی گفته میشه که آدم نمیدونه دیگه، لذا اینجا استفهام را در مورد احتمال مورد نظر مخاطب بیان کرده. نمیدونم توانستم اصلا خودمو بیان بکنم. این استفهام به غرض بیان احتمالات مورد توجه مخاطبه که میفرمان این احتمالات که شما میدید که انذار بکنید نکنید، فکر بکنید که خب انذارم بکنید خوبه، فکر بکنید انذار نکنید، که براتون مسئله مورد احتمال حداقل هست، این فرقی نمی کنه. پس اینم یه نوع استفهامیست به قصد بیان احتمالات مورد بحث. اینم یه نکته ادبی که در اینجا گفته.
اینجا تهران است، رادیو قرآن، صدای اهل ایمان،
موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز.
همراهان گرامی، آنچه شنیدید سخنان مرحوم آیت الله مهدوی کنی بود در بیان تفسیر آیه ششم سوره مبارکه بقره. امیدواریم بهره‌مند شده باشید. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان،
من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان، فيه هدي للإنسان حمدا لله.
عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم به تلاوت شیخ حمدی محمود زامل توجه بفرمایید. تلاوت آیات 56 تا 63 از سوره مبارکه فرقان به مدت 5 دقیقه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. وتوكل على الحي الذي لا يموت وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما تأمرنا وزادهم نفورا. تبارك الذي جعل في السماء سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا صدق الله العظيم.
عزیزان شنونده، تلاوت شیخ حمدی محمود زامل رو شنیدید. تلاوت آیات 56 تا 63 از سوره مبارکه فرقان. همچنان در خدمتون هستیم از پخش شبکه رادیویی قرآن صدای اهل ایمان. انشالله که شما هموطنان گرامی هم همراه ما باشید و برنامه ها رو از این شبکه رادیویی دنبال بفرمایید. همکارانمون آماده میشن تا لحظات دیگه